رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 24 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله شبگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اعتراضگران در کیف بنای وزارت سیاست کشاورزی اوکراین را اشغال کردند. بر اثر سی ترکش در قاهره دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند و اسماعیل خان والی پیشین هرات از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. اعتراضگران در شهر کیف بنای وزارت سیاست کشاورزی را اشغال کردند. این بنا در کریشاتیک با گفته فعالان مخالفین برای آسایش آنها استفاده خواهد شد که مدت طولانی در هوای سرد بودند. کارمندان وزارت به بنا راه داده نمی شوند. از این پیش اعتراضگران دو بنا، شهردار کیف و خانه اتحادیه‌های کسبوی را اشغال کرده بودند. بعد از ملاقات رهبران مخالفین با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ شام گذشته، اعتراضگران تصمیم گرفتند که از روند مذاکرات با مقامات رسمی بیرون شوند و قلمرو میدان را تا ایستگاه مترو کریشاتیک گسترش دهند. آنها گفتند که با سروری دولت باور ندارند و گفتگو با او بیهوده است. مخالفین تقاضا دارند که ویکتور یانوکوویچ حکومت را به استعفا فرستد و بعد از اعلان سنه انتخابات نوبتی خودش هم مقامش را ترک نماید. بر اثر برخوردها میان میلیسا و اعتراضگران در مرکز کیف که روز 20 ژانویه شروع شد، دست کم 5 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 300 کسی دیگر جراحت برداشتند. اعتراضها در کیف ماهی گذشته بعد از آن گسترش یافتند که حکومت اوکراین از ادامه مذاکرات با بروسل در رابطه با همگیرایی کشور با اتحادیه اروپا سرپیچی کرد. بر اثر سی ترکش در قاهره پایتخت مصر، دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند. به نوشته رسانه ها، ترکش ماشین حامل مواد منفجره در کنار بنای ریاست پلیس شهر 4 کشته بر جای گذاشت. به بناهای گرد و اطراف از جمله به آثارخانه صنعت اسلامی آسیب رسیده است. منویشت خبرگزاری فرانس پریس مسئولیت حمله را انصار بیت المجلس، گروهی نزدیک به القاعده، بر عهده گرفت. انفجار دوم در ایستگاه مترو شهر روی داد و منجر به هلاکت یک از و جراحت برداشتن 15 تنی دیگر گردید. همچنین در کنار اداره پلیس شهر گیزه واقع در کنار پایتخت هم یک بمب انفجار شد. درباره آسیب دیدگان در این حادثه اطلاعی نرسیده است. اسماعیل خان والی سابق هرات و وزیر پیشین آب و انرژی افغانستان از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. با اطلاع اسوسییتد پرس، اسماعیل خان بعد از نماز جمعه در ولایت هرات واقع در غرب افغانستان هدف حمله قرار گرفته است. با گفته سخنگوی پلیس هرات، در این حمله به جز مرتلب به کسی دیگر آسیب نرسیده است. او افزوده است که مرتلب 17 سال داشت و هدف حمله فقط اسماعیل خان بود. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. نشر اخبار جهان را با دو رویداد دیگر از افغانستان ادامه می دهیم. در ولایت جنوبی هلمند جسد خبرنگار نور احمد نوری آشکار گردید. کارمند 30 ساله رادیوی محلی روز پنجشنبه از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود. جلال نورانی، مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد افغانستان، در رابطه با این حادثه گفت:
ما از تمام والیای خود می خواهیم که امنیت خبرنگارای ما را تامین بکنند. وزارت اطلاعات فرهنگ سوگوار است به خاطر مرگ ای اولین شهید در سال 92.
و از این پیش در ولسوالی الینگور ولایت لغمان افراد مصالح ناشناس ورزشگار را تیرباران کردند که در نتیجه 5 نفر به هلاکت رسیدند. حملگران از جای حادثه غیب زدند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، با پخش یک اظهارات این حمله را شدیداً محکوم کرد. و دادگاهی پاکستان یک شهروند پاکستانی نژاد بریتانیا را برای توهین به خدا به اعدام محکوم کرده است. محمد اصغری 65 ساله سال 2010 در شهر راولپندی بعد از آن بازداشت شد که در نامه‌هایش خود را پیامبر اعلان کرده بود. روز پنجشنبه دادگاه ادعاهای وکیل دفاع را در آن باره که شخص تحت حمایتش مریضی روحی دارد رد کرد. در پاکستان توهین به خداوند جنایت سنگین محسوب می شود و برای آن حکم اعدام مقرر شده است. دو سال پیش در اسلام آباد ریم شمسی دختری از خانواده نصرانی که بیماری روحی داشت برای توهین قرآن بازداشت شد و بعد از واکنش جامعه جهانی او از حبس رها گردید و همراه با خانواده‌اش پاکستان را ترک نمود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj هم قابل دریافت است.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. قرض سنگ توده یک کی پرداخت می شود؟ چرا هیئت های روسیه و تاجیکستان در این موضوع به سازش نرسیدند؟ تاجیکستان در صدد جلوگیری از آفات های طبیعی، حکومت از کدام چاره ها کار گرفتن می خواهد؟ و هومن رئیس واچ با سروری آینده افغانستان اعتماد ندارد؟ آیا وضع حقوق بشر در افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهبود خواهد یافت؟ ایگر شوالوف نایب نخست وزیر روسیه روز جمعه 24 ژانویه در جلسه نهایی کمیسیون مشترک بین دولتی مسائل تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و روسیه اظهار نمود که هیئت های دو کشور تقریبا سر همه مسئله ها به حل مشترک رسیدند، ولی باز پرداخت قرض سنگ توده یک حل نشده باقی مانده است. مقامات تاجیکستان نیز حل نشده باقی ماندن موضوع قرض نیروگاهی را که از سوی روس ها بنیاد شده است تایید کردند. تصمیم گرفته شد که جلسه نوبتی کمیسیون بین حکومتی آخری سال روان در شهر مسکو برگزار شود. مسکو دوشنبه امیدوارند که تا آن روزها مشکل پرداخت قرض از سوی شرکت برق تاجیک حل خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
پس از انجام کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه جانب ها گفتند بجز از مشکل قرض سنگ توده یک در دیگر مسائل به توافق رسیدند. نایب سروزیر روسیه ایگور شوالوف روز 24 ژانویه پس از انجام مذاکرات جانب ها گفت روسیه و تاجیکستان تقریبا سری همه مسئله ها به حل مشترک رسیدند، ولی باز پرداخت قرض سنگ توده یک حل نشده میماند. هم رئیس کمیسیون معاون نخست وزیر روسیه ایگور شوالوف گفت بررسی مسئله ادامه خواهد کرد.
آن نارسایی جلسه را که در مسئله سنگ توده یک به سازش نرسیدیم با آن پر خواهیم کرد که کمیسیه بین حکومتی بار دیگر و آخری خواهد گذراند. این مسئله مشکلی که حل نشد و برای بررسی این مسئله رهبری شرکت رئیس باریس کوالچوک تا نیم ساله اول واریدی دوشنبه شده این مسئله را با مقامات تاجیک بررسی میکند.
در این ملاقات قرار شد که کمیسیه بین حکومتی در سه ماهه چهارم سال جاری در مسکو دیدار و ملاقات خواهند کرد. نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک مال مشترک حکومت تاجیکستان و فدراسیون روسیه است. در حال حاضر 75% سهمیه این نیروگاه در دست روسیه و باقی مانده 15% آن مال حکومت تاجیکستان است. حجم قرض برق تاجیک در برابر سنگ توده یک به 404 میلیون سومونی و یا معادل 81.4 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. شوالوف تاکید داشت که بجز از مشکل سنگ توده یک، سه توافق اساسی که در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده بود حل خود را یافته است. جلسه 12 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه تحت رهبری ایگور شوالوف، معاون نخست وزیر روسیه و قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان روز 24 ژانویه در کاخ سامون برگزار شد. در آغاز نشست قاهر رسولزاده روسیه را شریک استراتژی و پیمانکاری مهم تاجیکستان خواند. ایگور شوالوف نیز ضمن سخنرانی کوتاه خیش نخست رسول زاده را با تعیین شدنش به سمت سروزیری تاجیکستان تبریک گفته، افزود هرچند هینی گفتگوهای دو جانبه آنها در برخی از مواردها با هم بحث میکنند، اما در مجموع مناسبت ها خوب پیش میروند. شوالوف افزود تا به حال همه توافقاتی که در سفری اخیر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده بود عملی نشده است. وی همچنین افزود مقصد این واخوری پیدا کردن زمینه های نوی همکاری میان دو کشور میباشد. در همین حال قاهر رسول زاده سروزیر و رهبر هیئت کمیسیه حکومتی تاجیکستان و رهبر هیئت کمیسیه حکومتی تاجیکستان بعد از انجام جلسه و امضا شدن پروتکل مجلس گفت:
موضوع اساسی ملاقات مسئله مناسبات اقتصادی و رشد عام بود. آن قرارهایی که کمیسیه به امضا رسانید با مستحکم شدن کارشریکی در عرصه صناعت، انرژیتیکا، کشاورزی و نفت و گاز دخل دارند. در همین حال بخش گیدرو انرژیتیکا عرصه افضلیت ناک همکاری ها در آینده معین کرده شد.
زمینن بگاهی روز ایگور شوالوف با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات یک به یک داشت که زمینی آن جانب ها راجع به وضع کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، مهاجرت، علم و فرهنگ تبادل نظر کردند. همچنین در چهارچوبه جلسه 12 کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و روسیه فروم صاحب کارانی تاجیک و روس برگزار شد که در کار آن رهبران و مسئولان بیش از 30 شرکت روسیه شرکت کردند. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی مسائل اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و روسیه که در آن فقط یک موضوع پرداخت قرض نیروگاه سنگتوده یک حل نشده باقی مانده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر داد که در یک سال اخیر در قلمرو کشور 83 حادثه طبیعی رخ داده است که در نتیجه آنها 11 نفر به هلاکت رسیدند. خسارات وارد شده به اقتصاد کشور بر اثر افت های طبیعی در سال 2013 مبلغ معادلی بیش از 12 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داد. در همین حال کمیته حالت های فوق العاده خریطه یا نقشه نقطه های خطرزا در کشور را طرح ریزی میکند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سروینوز روح الله را در این موضوع میشنویم.
کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان برای آمادگی بهتر به آفات های طبیعی و پیشگیری از افزایش قربانیان و تلفات خریطه مناطق آسیب پذیر کشور را تهیه کرد. خریطه مناطق آسیب پذیر تاجیکستان در حال معرفی می شود که سال گذشته در کشور 83 آفات طبیعی روی داده، در نتیجه آن 11 نفر به هلاکت رسید و حجم عمومی زیان اقتصادی 64 میلیون سومانی یا معادل 12 میلیون دلار را تشکیل داد. خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته حالت های فوق قلوده روز جمعه 24 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت بر اساس این خریده‌ها که در آنها مناطق خطرزا معین شدند، در مکتب‌ها و محل زیست مردم دوره‌های آموزشی عمل کرد در حالت آفات طبیعی برگزار می‌شود.
در حالت فقط ما خریده‌کاری کردیم که بجا جای تمفری است، بجا جای آب می‌فرست، بجا جای یخ می‌فرست، همینا را از طریق معلم ها، دیرکتور مکتب، هم مکتب بچه ها با همین رو با فهمونه که در کدام مورد اینجا گذاشتن هم که هست، در کدام مورد نیم. من مثال آوردم که در تاجیک بود، در وقت مکتب رفتن ترما آمده مکتب بچه های شیست کرد گیرم. ما از همون در همون گرفته تحلیل کرده برومنیم که ای بای بیمون خیلی
این هم در حالی که برخی از مناطق کوهی و نزدیک به ساحل دریاها همچنین موضع‌های زیر اغبه‌ها از منطقه‌های خطرزا دانسته شدند. اگر این یا آن موضع زیر تهدید آشکارای آفات طبیعی قرار داشته باشد، تصمیم گرفته می‌شود که اهالی از آنجا کوچانیده شود. این در حالی است که بخش معینی اهالی در چنین منطقه‌ها به سر می‌برند، ولی کوچ دادن آن به محل امن اکثراً پس از سر زدن فلاکت اتفاق می‌افتد. شمسیه، یک ساکن ناحیه جویای رودکی میگوید منزل استخاماتیش در محلی ساخته شده است که هر لحظه آفت طبیعی او و اهل خانواده‌اش را تهدید میکند. شمسیا گفت: اما مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند آنها در برابر تهیه خریطه یا نقشه منطقه‌های خطرزا همچنین در یک سال اخیر 292 خانواده را از محل خفنوک به جای های امن کوچانیدند. برای نمونه 50 خانواده در ولایت بدخشان به خصوص در وز و روشان، ونج، روشقلا و مرغوب، 66 خانواده در ناحیه های غونچی، پنجکنت، عینی، اسفره، اشت، خوجان، شهرستان و سپیتامین، حدود 100 خانواده از ولایت خطلان و 76 خانواده در ناحیه های تابع پایتخت به منطقه های امن کوچانیده شدند. در حالی که حکومت برای کوچانیدن سرمایه زیاد به خرج میدهد، برخی از شهروندان نمیخواهند محل است خود را ایواز کنند، ولی مسئولان کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان بر اینند که خرج کوچونیدن مردم از جبران پیامدهای آفت کمتر خواهد بود. نورالله محمدالله معاون اولی وزیر مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید آنها همسوله 300 اویله در حالت خفناک به سر میبرده را به جای دیگر میکوچونند و برای هر یک خانواده 3000 سومونی کمک میکنند.
من گفتم قسمتی که از ما جدا میشد به هر اویله مهاجر اکولوژیست 3000 سومونی. انا شما در یک سال ما 300 اویله میکوچونید، زیاده از 5 میلیون سومونی میشد. اما خیلی از غیر از این که باز نقلیات برای نقلیات مبلغ صرف کرده میشد از بودجه دولت.
در همین حال مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با تهیه یک برنامه تصمیم دارند که در سال 2014 برای جلوگیری از پیامدهای آفت کارهای ساحل مستحکم کنی و خریدن تکنیک‌های ضروری را به انجام رسانند. این هم در حالی که در سال جاری برای برطرف کردن حالت‌های فوق‌العاده از بودجه مبلغ 189 میلیون سومونی یا معادل حدود 40 میلیون دلار جدا شده است. سرویزرولو رادیو آزادی دوشنبه.
میزانی آفت‌های طبیعی در یک سال اخیر در تاجیکستان و ابتکاری کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای جلوگیری از قربانی‌ها بر اثر این حوادث.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ میگوید که با تامین عدالت و ارج گذاری به حقوق و آزادی های مردم از سوی حکومت نوی افغانستان باور ندارد. هیتر بار یکی از ناظران امور افغانستان در هومن رایتس واچ در یک صحبت اختصاصی با رادیوی افغانستان آزاد سوال به میان گذاشته است که آیا رئیس جمهوری آینده افغانستان برای تطبیق عدالت در بخش امور و در بخش حقوق بشر اقدام خواهد کرد؟ اما خانم بار خود پاسخ داده است که من به این خوشبین نیستم، زیرا تا حال اکثر پایمالگران حقوق بشر از قدرت زیاد برخوردارند و حکومت کابل توانی با آنها به اصطلاح سربسر شدن را ندارد. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که آنها با این انتقادی هومن رایتس واچ موافقند و در ملاقات با نامزدها به مقام ریاست جمهوری این موضوع دفاع از حقوق بشر را نیز به میان گذاشتند.
چند قبل یک جلسه وسیع کنفرانس دعای کرده بودند که همی کاندیدای مقام ریاست جمهوری را دعوت کرده بودند که یا مشخصتر راجع به تعهدات خود در رابطه حقوق بشر، نه به کلمات عمومی گونه، بلکه مشخصتر راجع به تمام ارکان و اجزای حقوق بشر در افغانستان ارائه بکنند تا که به مردم یک بهانه ایم شوند که در ارتباط رایدهی هم بر ازوا تصور ایجاد شوند و در نهایت زمانی که یک کامیان میشن و این وعده هایی که کردن در ارتباط حقوق بشر چگونه پیاده میکنند، کدام راهکارها استفاده میکنند. خوشبختانه که فعلا ما میبینیم یک حد اقل همین مسئله موجود هستند که یا میخواهیم در برنامه های خود در وضعیت حقوق بشر یک تماس داشته باشند، در برنامه های خود باید بگنجانند و میگنجانند در ارتباط حقوق زن، در ارتباط حقوق بشر در مجموع، حقوق اطفال، حقوق معلولین، یعنی اقشار اصلی که در افغانستان موجود هستند، بیزار شده ها، مسئله غربت، آزادی بیان، حق تعلیم، حق صحت، همین مسائل توجه کردم و ما ببینیم که اگر زمانی که یا به قدرت میرسن حداقل رسانه های آزاد آزادی به اندرگ نوعی برسن و کوشش میکنن که همین وعده هایش بگیرن که در آینده چگونه یاب شادن میکنن که تحقیق میبشن. حداقل فیلن اگر در آجنده آنها شامل هستن که خیلی مهم که به موضوعات حقوق بشر ارتماس داشته باشن و امیدواری موجود هستن در اعتبار در آینده هم همین خواب و تعبیری که بعد از سال 2014 که دو انتقال ما پیشوی داریم که انتقال سیاسی و انتقال نظامی هستند به طوری سپری شود که بالای وضعیت حقوق بشر تاثیر منفی داشته نباشند و تا 12 سالی که به سوالهایی که برست آمده و یک بار دیگر به نصف مواجه نشد و به نقطه صفری و یا عدول نکنیم از حقوق بشر که تمام دستاورت های حقوق بشری و حقوق زنان و حقوق اطفال یک بار دیگر به مخاطره مواجه نشد.
تشکر دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با ما درباره وعده های نامزدها به مقام ریاست جمهوری افغانستان اوید به ارج گذاری به حقوق بشر در کشور صحبت میکرد. با اطلاع کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان 10 نفر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قطب دین هلال، اشرف غنی احمدزی، احمد رحیم وردگ، زلمای رسول، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل آقا شرزی و هدایت امین ارسالله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستانند. این مرکه سیاسی روزی 5 اپریل سال روان برگزار می شود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اس‌ام‌اس. دوستان کلی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است که در میان جوانان تاجیکستان موارد دوری جستن از نامگذاری های تاجیکی خانوادگی بیشتر مشاهده می شود. دوستان این پدیده را نشانه کاهش روحیه خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی می خواند. گفته می شود که بعضی از کارمندان نهادهای حکومتی نیز این کار را آغاز کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
حسن سعدالایف 2 سال پیش حسن عبدالله نام داشت و میگوید به علت نامش در سفر روسیه دچار مشکلات شد. این دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می افزاید بعد از بازگشت به تاجیکستان نام خود را روسی کرد.
در فدرات روسیه با ما کم تا مشکلات داره که اونها فقط فامیلیا نام و نام پدر را قبول دارند. اما امروز حکومت تاجیکستان فقط در پاسپورت ها یا شناسنامه با اصطلاح نام و نام پدر هست و خلاصه فامیلیا نام بابا نیست. همینه بهانه کردند و از روسیه پیش کردند.
تغییر نام تاجیکی به نوحه روسی که قریب 2 سال به این سو در میان ساکنان تاجیکستان به حکم انعنه در آمده بود، مایه انتقاد دادستانی کلی تاجیکستان شد. شیرخان سلیمزاده دادستانی کلی تاجیکستان طریق رسانه ها از آن نگرانی کرد که تربیه جوانان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کاهش می یابد. او در تکیه به آماری که دادستانی از سنجش قانونگذاری ها در مقامات معارف، عدلیه و مدیریت حربی به دست آورده است، اعلان داشت که سالهای آخر دستکشی از طرز ملی نامگذاری زیاد به مشاهده رسیده، شخصانی منصبدار دولتی به این روند مساعدت می نمایند. تاجیکستان هنوز از سال 1990 به نامگذاری ملی شهروندانش شرایط فراهم آورده بود و همه به نوزادان خود نامهای خانوادگی تاجیکی می دادند. اما یک دو سال اخیر مشاهده می شود که متولدان ابتدای سالهای 90 که به سن مهاجری رسیدند نامهای خود را تغییر می دهند. در ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلی تاجیکستان گفتند که نامه را از مقامات روسیه درباره اشتباه ها در اسناد شهروندان کشور دسترس نکردند و هم این آمار وجود ندارد که چه تعداد شهروندان در این مدت تغییر نام کردند. شهادت حیدرو متخصص ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی میگوید تعداد آنهایی که تغییر نام کردند بیشتر از 100 نفر نیست و در شرح گفته هایش افزود اساسا آنهای تغییر نام میکنند که هنگام گرفتن شهادت نامی تولد یا شناسنامه در نامشان اشتباه رفته است، یعنی فقط نام خود و نام پدر را ذکر کردند یا به جای نام پدر نام خود شخص را نوشتند.
برای ما اساس نیست رسی بنمیمونم، ما مکتوب گفتم برامدگی چی برسی نمیموند. اگر نام گذاری هم شناسنامه نسبش باشد و زاده باشد هم ایجاب نیست و ممکن بود خودش هم خیلی ما اگر هم خیلی عریضه کتم خیلی بیاد ما خیلی نام اجازه هم نمیتیم.
در همین حال روند گزارش به نامگذاری ملی خیلی کند پیش می رود. دادستان کل تاجیکستان می گوید در برابر 513 دانشجوی 3 دانشگاه که نامگذاری روسی را انتخاب کردند تنها 2 نفر نامهای خود را تاجیکی کردند. در همین حال شادمان احمدوف سروری شعبه تحلیل نظارت و رابطه با جامعه دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید انتخاب نام اختیار هر نفر است.
این شکل بعضش سوال میتید حقوق شهروندی خودم میگوید. یوم جامعه دموکراتی در زندگی دارید.
بنابر قاعده های موجوده اگر شخص خواهد که نام خود را تاجیکی کند باید 80 سومانی باج دولتی و 8 سومانی خرج حجت را سپارد. اما اگر عائله دار باشد او باید نام اهل عائله اش را نیز ملی کند و این برای او سری هر نفر 48 سومانی تمام می شود. مهلت گزارش تا 6 ماه ادامه می کند زیرا در این مدت او از وزارت کارهای داخلی باید حجت آورد که پرونده جنایی ندارد. گزارش به نامگذاری ملی در تاجیکستان پس از 21 مارس سال 2007 به مد درآمد، زمانی که رئیس جمهور امامعلی رحمانوف نام خود را به امامعلی رحمان تغییر داد. آن زمان اکثر اعضای کابینه او به شمول همراخان ظریفی، گل شیرعلی، شریف رحیمزاده و دیگران تغییر نام کردند. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که انتقاد دادستانی کل از تغییر نامگذاری تاجیکی با مساعدت مقامات دولتی موج این روند را تقویت خواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد دادستانی کل تاجیکستان از بازگشت به نامگذاری های روسیه خانوادگی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
و حالا شنوندگان ارجمند فرصت داریم که همراه با خبرنگارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف نوگانی های ورزشی تاجیکستان را بشنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در جام اتحاد 2014 با تیم استونیا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی اولین جام اتحاد 2014 در گروه آ روز 24 ژانویه در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی شهر سن پیتربورگ روسیه برپا گردید. بازی دوم منتخب تاجیکستان در جام اتحاد روز شنبه 25 ژانویه با تیم قرغیزستان برگزار می شود. خبری دیگر، روز 24 ژانویه در دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان مراسم سپردن جایزه ها به بهترین ورزشکاران سال 2013 برگزار شد. در این مراسم ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان معاون اول رئیس کمیته ملی المپیک کشور درباره نتایج به دست آورده ورزشکاران تاجیک در موسم سال گذشته گزارش داد. وی از جمله گفت
در سال 2013 461 مدال از مسابقه های سطح جهانی و بین المللی آورده شده است و نتیجه ها از نگاه اومویت، از نهاد رشد ورزش، از نگاه امکانیت های موجوده، از آنه که بعد از بازی های لندن 2012 که انجام داده شدند فکر میکنند که نتیجه ها بد نیستند.
به ورزشگری معروفی تاجیک گرز انداز دلشاد نظرف که بهترین ورزشگری سال اعتراف شده است، اینچنین به ورزشگرانی که بر اساس نظرخواهی خبرنگارانی ساحه به قطار 10 نفر بهترین ها داخل شدند، جایزه های مالی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، کمیته ملی المپیک کشور و تحفه و دیپلم های سازمان خبرنگارانی ورزشی کشور سپرده شدند. در این مراسم اینچنین لیژران تاجیک علیشر قدرتوف که معیارهای مقرر شده را برای گرفتن راحت به بازی‌های زمستانه المپی در سوچی اجرا کرده است، با مکافات پولی قدردانی شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب، نوگونه های ورزش رو هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.